نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران در لحظه هایی که چهارشنبه 11 مرداد ماه آغاز شده. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. رضا جمالی در استودیو است، همکارم که آماده خوندن تازه ترین خبر هاست.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. در حمله انتحاری شامگاه سه‌شنبه به بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات در غرب افغانستان دست کم 29 تن کشته و بیش از 60 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده که فرد مهاجم پس از شلیک به سوی نمازگزاران جلیقه انتحاری خود را در این مسجد منفجر کرده است. مهدی حدید نماینده هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با هولناک توصیف کردن این حادثه، تعداد افراد حاضر در مسجد را حدود 300 نفر اعلام کرد و پیش بینی کرد تعداد تلفات این حمله افزایش یابد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در یک سال گذشته بارها اقلیت شیعه در افغانستان از سوی گروه‌های سنی تندرو از جمله داعش مورد تهدید و حمله قرار گرفتند. محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از این نظامیان پیشین متهم به هدایت کودتایی هستند که تیر ماه سال گذشته از یک پایگاه هوایی در آنکارا آغاز شد. بر پایه این گزارش، بستگان کسانی که در جریان این کودتا کشته یا زخمی شده‌اند هنگام ورود متهمان به دادگاه با شعارهایی خواستار صدور حکم مرگ برای آنها شدند. دولت ترکیه پس از کودتای تابستان پارسال در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد. مظنون اصلی این کودتا یک واعظ مذهبی 76 ساله به نام فتح‌الله گولند و ساکن آمریکاست که هواداران او متهم شدند در این کودتا دست داشتند. آقای گولند دخالت در این کودتا را رد کرده است. برخی رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای سعودی خود عادل جبیر در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول خبر دادند. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داد که هنگام ورود آقای ظریف به سالن نشست استانبول، عادل جبیر با هدف مصافحه و دست دادن به سمت او رفته و با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما این نخستین بار است که وزرای خارجه ایران و عربستان از زمان قطع روابط سیاسی به طور مستقیم با یکدیگر روبرو و گفتگو کردند. عربستان روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران از زمان حمله به سفارت این کشور در تهران قطع کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز سه‌شنبه اظهارات ضد و نقیض درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران را رد کرد و افزود که تنها شبکه‌های تحویل محتوای تلگرام CDN به ایران منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای واعظی گفت که انتقال شبکه‌های تحویل محتوا طبق توافق با تلگرام با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال محتوای کانال‌های پرمصرف انجام گرفته است. وزیر ارتباطات انتقال هر گونه سرور تلگرام به ایران را با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران و انجام فیلترینگ محتوا رد کرد. پیشتر برخی از رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که سرورهای واسطه شبکه اجتماعی تلگرام از پنجشنبه هفته گذشته به داخل ایران منتقل شدند. و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور کیفرخواست 30 صفحه‌ای با 5 عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران با تقبیح گفته‌های اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران، گفت خیشتنداری دادستانی در قبال رجزخانی برخی متهمان به خاطر خارج نشدن پرونده از مسیر قانونی آن است. عباس جعفری دولت آبادی افزود که پرونده حمید بقایی در شرف ارسال به دادگاه است. حمید بقایی اواسط تیر ماه امسال به اتهام اختلاس بازداشت و چهارشنبه هفته گذشته با قید وثیقه از زندان آزاد شد. وی پس از آزادی انتقادهای تندی را علیه مقامات قضایی و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان مطرح کرد. آزاده.
متشکرم از تو رضا جمالی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. رسانه‌های آمریکایی گفتند ایران علیه تحریم‌های تازه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.
این روشن نمی‌کنه که چرا اعلام کننده این اقدامات باید دستگاه قانونگذاری مملکت و سخنگوی مجلس باشه.
قطر از 3 کشور تحریم کننده به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
کشورهایی که تحریم کردن در جواب شکایت قطر عنوان کنن که ما به خاطر امنیت ملیمون دست به یک همچین تحریمایی زدیم، که اگر اون وقت سازمان تجارت جهانی قبول بکنیم دلیل رو یه مقدار بدعت تازه‌ای در عرصه بین‌المللی.
سخنگوی دولت در ایران اعلام کرده رهبر ایران موضوع حصر را غیر قابل حل نمی‌داند.
اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقبول شده توبه میخواد.
و قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور تایید شد.
فرانسوی ها و اروپایی ها با این قرارداد نشون میدن که در مورد ایران با ایالات متحده نظر مشترکی ندارن، راهشون در این زمینه از آمریکا جداست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه جامعه رو خواهید شنید، اگر همراه ما بمانید. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع خبری جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که ایران علیه تحریم‌های تازه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. بعضی از تحلیلگران آمریکایی گفتند عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی ایران به ایجاد یک کره شمالی دیگر خواهد انجامید. نادر صدیقی گزارش میده.
رسانه‌های آمریکا و از آن جمله شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه از قول خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران به خاطر تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. خبرگزاری تسنیم خود این خبر را نه از منابع وزارت خارجه بلکه از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. شبکه ABC میگوید روشن نیست که شورای امنیت در این زمینه چه کاری میتواند انجام بدهد. مصوبه کنگره آمریکا با تحریم‌های تازه برای مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران و پشتیبانی آن از تروریسم همراه با منع خرید و فروش تسلیحاتی هنوز به امضای رئیس جمهوری آمریکا نرسیده و قانونی نشده است. ولی مایک پنس معاون دونالد ترامپ که به گرجستان سفر کرده روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم‌های سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی، اعلام خبر طرح شکایت دولت ایران در شورای امنیت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را سوال برانگیز می‌داند.
در ایران امر مرسومی شده که حرفا از زبان افرادی که مسئول اون موضوع نیستن زده میشه، در حالی که دستگاه مسئول سکوت میکنه. انتظار میرفت که اگر چنین شکایتی توسط ایران صورت گرفته، وزارت امور خارجه یا رئیس دولت این رو اعلام بکنه، نه دستگاه قانونگذاری. محاذا از اون چیزی که آقای لاریجانی اعلام کرده به نظر میرسه یک کیفی از عملیات حداقل در دست بررسی است که شامل اقدامات دیپلماتیک، اقداماتی از طریق سازمان انرژی هسته‌ای و اقداماتی از طریق وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها باشه. همچنان این روشن نمی‌کنه که چرا اعلام کننده این اقدامات بایستی دستگاه قانونگذاری مملکت و سخنگوی مجلس باشه.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که دولت ایران مدعی است اقدام اخیر کنگره آمریکا در تصویب تحریم‌های تازه در مواردی ناقض توافق هسته‌ای برجام است، ولی قانونگذاران آمریکایی تصریح کرده‌اند که تحریم‌های تازه از عرصه توافق برجام به دور بوده و به سایر اقدامات تنش‌آمیز جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. جلیل روشندل معتقد است که طرح شکایت ایران نه در شورای امنیت که باید در نشست اخیر وین با حضور نمایندگان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران می باید صورت می گرفت.
در مورد شکایتی که گفته می شه به شورای امنیت تسلیم شده، پیشبینی می شد که در نشست وین چند هفته گذشته مشابه این شکایت بر اساس اقداماتی که تا همون موقع به صورت تحریم مطرح شده بود توسط گروه شکایت کننده ایرانی تسلیم بشه که نشد. ولی این قضیه در واقع یک بسته که محتواش مشخص نیست رو باز کرده. آمریکا هم متقابلا بارها مطرح کرده که ایران اقداماتی برخلاف توافق اتمی انجام داده. به طور مشخص آزمایش‌های موشکی به عنوان نقض برجام و نقض قطعنامه 2231 که مرتبط با برجام است تلقی میشه، به خصوص بعد از آخرین آزمایش موشک ماهواره بر. این نگرانی رو اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه هم درش شریک هستن و واکنش نشون دادن. بنابراین اگر شکایتی از طرف ایران تسلیم شورای امنیت شده باشه، خود به خود این پرونده را از مرحله بسته مشاجرات لفظی تبدیل میکنه به یک اقدام حقوقی و قانونی که هر دو طرف حرفهای خودشون را خواهند زد و نتیجه یک چنین اقدامی غیر قابل پیش بینی است، به خصوص که میتونه درخواستای جدیدی رو از طرف اعضای برجام مطرح بکنه، از جمله ایالات متحده که مایل از بعضی از اماکن نظامی ایران بازدید بشه. تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم چنین شکایتی در شورای امنیت فایل نشد.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان سیاسی به دولت توصیه می‌کنند که در برابر اقدامات جمهوری اسلامی به هیچ روی عقب نشینی و مماشات نکند. فارم پالیسی روز دوشنبه در مقاله‌ای تأکید کرد که هر گونه چشم پوشی از آنچه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد می‌تواند به ظهور یک کره شمالی دیگر بیانجامد. فارم پالیسی گفته است که تهران همینک توانایی تولید موشک‌های غارپیما را دارد و هر وقت اراده کند می‌تواند این موشک‌های بالستیک را بسازد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان همراه شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. قطر از 3 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده. این 3 کشور همراه با مصر از روز 15 خرداد ماه مناسبات دیپلماتیک خودشون رو با قطر قطع کردند و اون کشور رو از زمین و هوا و دریا تحریم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس در شکایت قطر، ضمن اون که عنوان شده که این کشورها قوانین و پیمان‌نامه های تجاری بین المللی رو نقض کردند، همزمان قطر خواستار گفتگوی شفاف و رایزنی با این 3 کشور شده. در این زمینه بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این کارزار سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی ادامه داره و خب قطر با این شکایت امروزش هم به نوعی جنبه اقتصادی رو مد نظرش بوده، هم متوجه به اینکه تلاقی که ادعا میکرد اولش که تحریم ها آنچنان فشاری هم به قطر وارد نمیکنن و میتونه تا آخر تحمل بکنه، ولی تأثیرات منفی رو بر اقتصاد این کشور میگذاره. در این حال بخواد نشون بده که ابتکار عمل و همچنان در دست داره. اینی که قطر شکایت علیه مصر عنوان نکرده هم به نظر میاد تلاش برای اینکه بین این کشورهای شبا تحریم کننده شکاف بندازه و هم ناظر برای اینکه اصولا مصر مثل کشور دیگه آنچنان تحریم گسترده را علیه قطر اعمال نکرده. در این حال به لحاظ بین المللی هم اقدام قطر خب با یک سری نگرانی ها همراست، اونم به این دلیل که میتونن این کشورهایی که تحریم کردن در جواب قطر در جواب شکایت قطر عنوان کنن که ما به خاطر امنیت ملیمون دست به یک همچین تحریمایی زدیم، که اگر وقت سازمان تجارت جهانی قبول بکنیم دلیل رو یه مقدار بدعت تازه در عرصه بین المللی که هر کشوری میتونه با یک همچین دلیلی یعنی رعایت امنیت ملیش دست به تحریم کشور دیگه بزنه.
خب آقای حسینی فرد، برای قطر چه راه چاره دیگری باقی مونده بود؟ بسیاری از میانجیگری ها موفق نبودن، از جمله وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس جمهوری ترکیه و نه دیگران تونستن این کار رو به سامان برسونن.
قطر تا به امروز هم این امید داشته که با حمایت ضمنی که از کشورهای اروپایی داره، با توجه به نقشی که در اقتصاد این کشورها داره، در بسکوی دویچه بانک، در شرکت توتال فرانسه، در فولکس واگن آلمان، این سهم اساسی که قطر داره، به هر صورت کشورهای اروپایی نگرانن که آنچنان وضعیت این کشور خراب نشه و این تحریم ها نرونه کشور رو به طرفی که توی بازار بورس بین المللی هم تلاطم وجود بیاد. از اون طرف خب قطر حواسش هست که در هیئت حاکمه آمریکا هم نظر واحدی وجود نداره، هرچند که حوالش آقای ترامپ با سعودی ها هماهنگی کرد، ولی از اون بر خودداهای دیگه هم در واشنگتن شنیده میشه، اتکایی هم که به کمک های اقتصادی و کالایی کشورهایی مثل ترکیه و ایران میکنه یا حتی با کمک نظامی ترکیه، اینها رو هم پشت سر خودش داره. اونطور قطر به لحاظ جغرافیایی در یک محدوده محصوره که اون سه کشوری که تحریمش کردن خب میتونن فشار رو بیش از پیش اعمال بکنن و تاثیر داره میذاره. وضعیت اقتصادی قطر تحت تاثیر قرار گرفته، از ذخایر ارزش مجبور شده به کار بگیره و از این حجم ذخایر ارزی هم کاسته شده به شدت متنابهی در یک ماه گذشته. همه اینها خب قطر رو در یک وضعیت قرار داده کرده که ضمن اینی که فوری لازم نیست زانو بزنه در برابر سعودی‌ها، ولی نگران هم هست.
قطر در شکایتش به سازمان تجارت جهانی خواستار گفتگوی شفاف با این سه کشور شده و میگه که اونها محاصرش کردن. سازمان تجارت جهانی هم بر اساس آیین‌نامه‌اش 60 روز فرصت میده به این کشورها و اگر تحریم‌ها برچیده نشن مجازات‌هایی رو در نظر میگیره. از دیدگاه شما این مجازات‌ها چه خواهند بود؟
معاهده تجارت آزاد که مبنای کار سازمان تجارت جهانیه، اون کمیسیون مستقلی که تشکیل میشه و پرونده رو بررسی میکنه، اگر حقو به قطر بده، اون موقع یا باید این کشورهای تحریم کنند تحریم‌هاشون رو بلافاصله بردارن، یا اگر این کارو نکنن مشمول یه سری جریمه خواهند شد. جریمه از جمله اینه که اون کشورهای بسیار دیگه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند مجبورند که در رابطه با این کشورها برخی از تسهیلات اقتصادی در زمینه‌های گمرکی، در زمینه‌های مالیاتی این حرفا رو کناری بذارن، واردات صادرات کالا به این کشورها و خدمات مال فشارهایی بکنن که اون موقع برای اقتصاد این چهار کشور لزوما مثبت نیستش. ولی تا برسیم به اونجا 3-4 سال شاید حتی طول بکشه. قطر هم به نظر نمیاد که امیدوار باشه که از این جنبه اقتصادی این مسئله، یعنی همونطور گفته شد بیشتر جنبه تبلیغاتی، رسانه‌ای و سیاسی مسئله رو مد نظر داره. در نظر بگیریم که اون برام دائم داره حال اعمال فشار، همین یک شنبه گذشته در منامه پایتخت بحرین دوباره 4 وزیر خارجه اون 4 کشور تحریم کننده نشستن، دوباره حتی شرایطی رو که 13 گانه رو که تخفیف داده بودن و به 6 تا شرط تقلیلش داده بودن، گفتن که نباید 13 تا شرط رو دوباره قطر رعایت بکنه. و در این حال یک جنگ تبلیغاتی و سیاسی و رسانه‌ای هم برصورت در جریان، سعی می‌کنن هر دو طرف برصورت روی همدیگه اعمال فشار کنن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. الهه روان شد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و البته این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بعد از اینکه گزارش‌های متعددی در مورد مشکلات جسمی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی و بیماری اونها منتشر شد، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر رو غیر قابل حل نمیدونه. آقای نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصولین گفته باب حل این مسئله مفتوحه. آقای نوبخت همینطور حصر رو محصول دولت محمود احمدی نژاد دانسته و گفته همون دولت هم باید پاسخگو باشه. در این زمینه بشنویم گفتگوی هانا کاویانی رو از رادیو فردا با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ببین، آقای نوبخت یه جمله آخرش گفته که در حقیقت نشان میده همچنان وضع بنبسته. وقتی که میگوید باید دولت قبلی پاسخگوی حصر باشه، او حصر ایجاد کرده، در حالی که میدونیم حصر در دوره دولت قبلی شده، حصر رو به دستور غیر مستقیم مثلا بیت رهبری بوده و با توجیهات کلان قوه قضاییه میکنه و اونا الان سر کارن. پس نشان میده که نگاهی که آقای خامنه‌ای به نظر من به رفع هست داره نگاه تواب شدنه و این موضوع قابل پسند نیست. حسریان هم یه کار پیچیده کردن، از این طرف رأی دادن، از طرف سر موضوع خود چند باز دادن. اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه‌ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقصود شده از توبه میخواد. توبم یعنی در حقیقت ما اشتباه کردیم.
آقای رحمانی، یعنی وقتی آقای نوبخت میگه که باب حل مسئله مفتوح از دید رهبری، منظورش اینه که به توبه داره اشاره میکنه، به ابراز پشیمانی داره اشاره میکنه؟
آقای نوبخت یک بوروکراته با پیچیدگی یک بوروکرات و در این حال با محافظه کاری خاص یک بوروکرات. ایشان در حقیقت هیچ چیز در این مصاحبه نمیگه. خبرنگارها با سوال در مورد هست از ایشان موضع میخوان، ایشان در حقیقت همه را احاله میکند به دیگران و نقش خودش رو از مسئله بر میداره. یعنی وقتی که سخنگوی آقای موسوی میگه دولت هم مسئوله، خانواده کروبی هم میگن دولت هم مسئوله، ایشان فقط مسئله به حد معالجه میاره و بعد بقیه رو میاندازه به دوش دیگران و جنان میگه باب بازه. باب بازه روش آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای معمولا هیچ وقت نمیگه نه، ولی اون چی که اگر تمایل داشته باشه انجام میده و نداشته باشه هی عقب میندازه و به سلام معروف ایشان هم یک بازی پیچیده میکنه معمولا با مسائل داخلی. مثلا ایش معلومی چرا آقای خاتمی ممنوع تصویره، ولی ممنوع تصویره اینا یه چیزایی است که تو عمل اجرا میشه، چون اساسا اختیارات خودشون فراتر از قانون یا مقررات میدونن و به مصلحت حکومت هم عمل میکنن.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به نامه خانواده کروبی که روز شنبه پیش از بستری شدن دوباره ایشون منتشر کرده بودن، درباره اینکه به وزارت اطلاعات رو مسئول این میدونستند که مانع از انجام روند درمانی آقای کروبی شده. فکر میکنید که چرا دولت واکنشی به این بخش نشون نمیده؟ به هر حال وزارت اطلاعات بخشی از دولت حسن روحانی است.
ببینید، وزارت اطلاعات بخشی از دولت هست، بخشی از دولت نیست. اون قسمت امنیت داخلی که معمولا وزارت اطلاعات، ما با اون قسمتش کار داریم نه با قسمت های دیگرش، این تغییر پیدا کرده. هر کس که مخالف رهبری و کلا با حکومت موضوع داشته باشه منحرفه. حالا مهم نیست کی باشه، از آقای هاشمی رفسنجانی باشه و غیره. من کلمات خودم از بازیها شنیدم. این آموزش در وزارت اطلاعات، آموزش که دهه 60 بوده، اصلاح طلبان هم در این آموزش نقش داشتن و الان دارن حدود چوبش هم میخورن. مطابق این آموزش با کسی که در از نظر نظام باید در محدودیت قرار بگیره، لحاظ اعتقادی و آموزشی رفتار خوبی نمیشه. ضمن اینکه ما میدانیم که این افراد فقط برای رئیس جمهور گزارش نمیدن، البته این از مسئولیت آقای رئیس جمهور چیزی کم نمیکنه. در نامه خانواده کروبی هم هست، این احتیاج به پیگیری داره. ولی مسئله آقای روحانی به تب مسئله حصر نیست. مسئله آقای روحانی مسئله کابینه است، مسئله که علما ازش دلخور نشن تو قوم و مسئلهش ادامه 4 سال آینده، حتی نگاه به رهبری. همه اینا دولت حتی در انجام وظیفه‌اش در امور حقوق شهروندی و مسئولین به نظر من دچار محافظه‌کاری بیشتری میکنه، که در همین مصاحبه آقای نوبخت هم دیدیم ایشان فرار میکنه، میگه ما مسئول جان ایشان هستیم، حفظ جان ایشان هستیم. ولی بحث اینه که برخوردهای نهادهای امنیتی در یک خانه فرسوده مثل خانه آقای موسوی یا برخوردی که با آقای کروبی میشه، این برخوردها با توجه ما شناختی که به چهره های امنیتی داریم و با توجه به اینکه اینا آدم های معمولا اصولی و یه مدار مقاومی هستن، شما مطمئن باشید ماموران امنیتی حتی به سلیقه هم گاه با اینا خوب برخورد نمی کنن. و اون نامه آقای کروبی با توجه به تجربه که داریم خانواده آقای کروبی، نامه نادرستی نیست و این رفتارها رفتارهای مناسبی نیست، چون از نظر این مامورین حسریان آدم های مجرمی هستن. حالا نظام بهشان لطف کرده.
آقای رحمانی، سوال آخرم از شما این هست که حسن روحانی دولت تازش رو آغاز خواهد کرد کارش رو و این دولت در حالی روی کار میاد که بسیاری از حامیان این دولت که رای دهندگان به این دولت در انتخابات اخیر، یکی از شعارهای اصلیشون پایان حصر و آزادی ستر از رهبران معترضان در حصر بوده. فکر میکنید که حسن روحانی از اینجا به بعد چگونه انجام خواهد داد این کار رو و آیا تلاشی در این زمینه خواهد کرد؟
ببینید، رفع هست در اراده شخص روحانی دقیقا نیست، زیر نظر آقای خامنه ایست. آقای خامنه ای هم معمولا در فرشاه نشینی میکنند، نرمش میکنند، تغییری نمیکنند. در مسئله برجام دیدیم و چیزهایی از این قبیل و این هم دلایل گوناگون دارد. واقعیت این است که آقای روحانی هم اولویتش رفع هست نیست، خواستش هست، بهش اشاره میکنه، ولی اولویت مهمه. این اولویت دادن به یک مسئله یه چیزی است که ما نه در آقای روحانی میبینیم، نه حتی در بخشی از اصلاح طلبا میبینیم، حتی برای این استراتژی هم ندارم. اینجا بحثی ها مفصل، من بعید میدانم که اصلا اولویت کابینه دوم آقای روحانی رفع هست باشه، چون اراده آقای خامنه‌ای همچنان با ادامه حصره و حصر زیر نظر آقای خامنه‌ای. البته مسئولیت دیگران رو منتفی نمیکنه، ولی باید دید دیگران چقدر منافعشون رو در رفع هست میبینن. ضمن اینکه آمدن موسوی و کروبی با این موضع بیرون و تقویت جامعه مدنی، که به نظر من این جامعه مدنی هیچ کدام از جناح‌های اصلاح طلب به اون شکم حتی نمیخوان، چون خلاصه زبان حصریان در دوره بسلا بعد از انتخابات 88 نگاه فراگیرتر دخالت مردم در حکومت بود. منشوری که آقای موسوی نوشت و موازی که آقای کروبی گرفت، ما این موازی از آقای خاتمی هم ندیدیم. این واقعیتیه و این وقت و به طب آقای جناح اصولگرا اصلا رفع هست رو نمیخواد.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. هانا کاویانی با گفتگو میکرد در مورد واکنش رهبر ایران به حصر و صحبت‌های سخنگوی دولت که گفته آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر رو غیر قابل حل نمی‌داند.
در یکی از حدیث هایی که رایج است میگویند زمانی که حضرت محمد هر وقت که از اون کوچه محل سکونتش رد میشده، یک شخص یهودی از بالا خاکستر رو سرش میریخته. بعد از مدتی حضرت محمد متوجه میشه که دیگه این شخص خاکستر نمیریزه. سوال میکنه که این شخص کجاست؟ میگن مریض شده. حضرت محمد میره به عیادت ایشون. حالا من نمیدونم این حدیث راست یا دروغ. اگر راسته، آقای خامنه ای تو پیرو کدام حضرت محمد هستی که یاران دبستانی خودت رو داری به دست خودت در بیمارستان و منزل میکشی و حتی یه نگاهی بهشون نمی کنی؟
آقای خامنه ای، حتی آنهای هم که تو کفارش مینامی یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟
فکر میکنم که اگر یکی از اینها، آقای کروبی، آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد، در حصر خانگی خدایی نکرده بمیره، آنگاه لکه ننگ دیگری دامن جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. آقای خامنه‌ای، دشمنی و کینه توزی با مردم ایران رو کنار بذار، از آتش جهنم بترس اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری، که فکر میکنم نداری. و سلام.
آقای خامنه‌ای تشریف آوردن بالاخره بیرون و در رابطه با مسئله حج صحبت کردن. عجیبه که در رابطه با این بسته تحریم‌های جدید یک کلمه هم صحبت نکردن، در صورتی که بازوی اصلی سازمانی که این حکومت رو سرپا نگه داشته سپاه پاسدارانه. خبرها اومده بود که آقای احمدی نژاد گویا براش 7 پرونده تشکیل دادن و در دست بازرسیه. این سرمایه هایی رو که از ایران خارج کردند و در بولیوی و ونزوئلا و افریقای جنوبی همراه با آقا مشتبه و پسر خودشون سرمایه گذاری کردن، هم آیا درونش هست یا نه؟ این سرمایه گذاری هایی که کردن، البته دزدی هایی که کردن، سرمنشهش خود آقای خامنه ای و پسرشون از تو بیتشون هستش که منجر به گورخوابی ملت ایران شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور تایید شده. به گفته او این قرارداد رو مجلس و دادستانی کل کشور بررسی کردند. این قرارداد از هفته‌ها پیش موضوع اصلی اصولگرایان منتقد بوده و بعضی از این قرارداد به عنوان قرارداد ترکمنچای یاد کردند. قراردادی که بین ایران و روسیه تزاری امضا شد و بخشای وسیعی از ایران جدا شد. در این زمینه و درباره جایگاه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برای تایید چنین قراردادی بشنویم نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رو در پاریس.
این یک مرجع جدیدی هست در ارتباط با قوه مقننه که تأیید میکنه که این قراردادهای تازه نفتی ایران هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداره و برخلاف صحبت‌هایی که جناح‌های معروف به اصولگرا در ایران می‌کنند و می‌گویند که این قراردادها همونطور که خودتون گفتین با ترکمانچای مقایسه میشه، ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره، قوانین بالادستی و حقوق شرکت ملی نفت رو نقض می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی نمی‌خونه، کارشناسان ایرانی رو به طرف خارجی ها کوچ میده. این مرجع جدید بعد از ده ها مرجع دیگر از بین مراجع کارشناسی، مراجع حقوقی، مراجع دانشگاهی اعلام میکنه که این صحبت ها درست نیست و قراردادهای تازه به هیچ وجه منافاتی با قوانین کشور نداره. از این نظر این اظهار نظر مهمه.
مشکل اصلی توتال از دید این کسانی که به هر حال منتقد اون هستن از لحاظ عدد و ارقام چه هست آقای خاوند؟ بزرگترین ایرادی که گرفته میشه چه هست؟ به هر حال نماینده رهبر همونطوری که توی گزارش اومده در محل زمان امضای این قرارداد حضور داشته. میشه گفت که نگاه و نظر بالاترین فرد کشور هم در این قرارداد حتما لحاظ شده.
بله، مهمترین مسئله ای که مطرح میشه اینه که قراردادهای سابقی که با شرکت‌های خارجی بسته می‌شد، از جمله با شرکت توتال، بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل بود که ایران از دوره بعد از انقلاب به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد، ولی این قراردادها جذابیت زیادی برای این شرکت‌ها نداشت. البته چون اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده، جمهوری اسلامی مجبور بود به بیع متقابل رو بیاره. چون می‌دیدند که در وضعیت تازه دنیا این قراردادها جاذبه ای نداره، تلاش کردند از حدود چند سال پیش زیر نظارت وزارت نفت جمهوری اسلامی این قراردادهای جدید موسوم به IPC رو فراهم بکنند. و نکته بسیار مهم اینه که در مورد توتال این اولین بار هست که چنین قراردادی مبنای حقوقی مشارکت ایران قرار میگیره با یه شرکت خارجی، و به همین علته که مورد حمله قرار میگیره. چون اصولا این قراردادها رو مثل برجام یا مثل قراردادهایی که در مورد مسائل مربوط به پولشویی ایران باید با خارج امضا بکنه، این قراردادها رو بخشی از محافل سخت محافظه‌کار جمهوری اسلامی قبول ندارند، و به همین علته که در مورد این مسئله این همه سر و صدا به راه انداختن.
در واقع اونطوری که گفته میشه این قرارداد که قراردادی هست با غول نفتی فرانسه، میتونه اولین قدم و اولین سرمایه گذاری ایران در بخش خارجی و اون هم در بخش نفتی باشه. آیا میشه گفت که این نوع انتقادهایی که به خصوص از صفحه اصولگرایان وارد هست برای این قرارداد به دلیل این هست که این اولین گام هست در حوزه سرمایه گذاری خارجی از طرف ایران؟
به احتمال زیاد. ببینین، این قرارداد خیلی مهمه. قراردادی هست که برای اولین بار بعد از سالها اجازه میده به یک شرکت عظیم اروپایی که بیاد به مهمترین میدان گازی دنیا که متعلق به ایرانه، این راه رو باز میکنه برای دیگر شرکت ها. و از لحاظ سیاسی هم مهمه، چون که فرانسوی ها و اروپایی ها با این قرارداد نشون میدن که در مورد ایران با ایالات متحده نظر مشترکی ندارن، راهشون در این زمینه از آمریکا جداست. ایالات متحده آمریکا به نوعی در سیاست تازه کاخ سفید طبعا با این نوع قراردادها نظر موافقی نداره. در واقع اصولگرایانی که در ایران این گونه مخالفت میکنن با این قراردادها، راه رو میبندند برای اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی بیان به میدان‌های گاز و نفت ایران سرمایه گذاری بکنند، کما اینکه در مورد همین میدان گازی پارس جنوبی اگر توتال با تکنولوژی عظیمی که در اختیار داره وارد این قرارداد نشه، کماکان منابع این میدان توسط قطری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره و مردم ایران از بهره برداری از این میدان محروم میشن. بنابراین این گونه مخالفت‌ها ضربه سنگینی هست به منافع اقتصادی ایران و مردم ایران.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی در پاریس.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
به زودی این برنامه رو از رادیو فردا میشنوید، اما همراه ما باشید سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. برخی رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای سعودی او عادل جبر در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول در ترکیه خبر دادند. محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. در حمله انتحاری شامگاه سه‌شنبه به بزرگترین مسجد شیعیان در شهر هرات در غرب افغانستان دست کم 29 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. نمایندگان پارلمان پاکستان روز سه‌شنبه شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت و از نزدیکان نواز شریف را به عنوان نخست وزیر موقت این کشور برگزیدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفته است باب حل مسئله حصر مفتوح است و آیت الله خامنه ای این موضوع را غیر قابل حل نمی‌داند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز سه‌شنبه اظهارات ضد و نقیض درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران را رد کرده و گفته تنها شبکه‌های تحویل محتوای تلگرام CDN به ایران منتقل شده است. احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران گزارش‌ها در مورد وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد را در دیگر کشورها رد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر گرجستان در تفلیس گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور کیفرخواست 30 صفحه‌ای با 5 عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گزارش بشنویم. در آمریکا یک عضو مجلس نمایندگان خواستار تحقیق در مورد نفوذ دولت ایران در دانشگاه‌های معتبر آمریکا از طریق بنیاد علوی شده. این خبر در یک روزنامه چاپ نیویورک منتشر شده و دفتر نماینده مجلس هم در تماس رادیو فردا اون رو تایید کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
دان دونوان جونیور عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیق مقام‌های دولت فدرال این کشور از بنیاد علوی در مورد پرداخت‌های میلیون‌ها دلار به چندین دانشگاه آمریکایی شده است. آقای دونوان عضو کمیته‌های با نفوذ امور خارجی و امنیت داخلی در مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت ایران از طریق بنیاد علوی که در نیویورک به عنوان یک سازمان خیریه و غیر انتفاعی ثبت شده به ده‌ها دانشگاه معتبر آمریکا از جمله دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و پرینستون پول‌های کلان پرداخته و از این راه به استادان ضد اسرائیلی طرفدار دولت ایران کمک‌های شایانی کرده است. این گزارش را روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک پست انتشار داد و در تماس رادیو فردا با دفتر آقای دونوان تایید شد. این نماینده جمهوری خواه میگوید که با وزیر آموزش در این زمینه گفتگو خواهد کرد. او این پرسش را مطرح کرد که آیا بنیاد علوی از این راه میکوشد تا به نهادهای آموزش عالی آمریکا آسیب بزند و آنها را نابود کند؟ این نخستین بار نیست که بنیاد علوی به کارگزاری حکومت ایران در آمریکا متهم شده. 8 تیر ماه گذشته هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک چنین رأی داد که بنیاد علوی تحریم‌های جمهوری اسلامی را نقض کرده و در پولشویی دست داشته است. این رأی دادگاه میتواند به ضبط آسمانخراش 26 طبقه‌ای واقع در خیابان 5 منهتن نیویورک بیانجامد. پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود در صورت ضبط آن بزرگترین جریمه تاریخ آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی محسوب می‌شود. دادستانی نیویورک در دادگاه ثابت کرده که این ساختمان از دارایی‌های دولت ایران است و بنیاد علوی با پنهان کردن روابط خود با جمهوری اسلامی مدعی مالکیت آن شده و به اتفاق شرکتی به نام آسا نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. این بنیاد در سال 1973 میلادی 44 سال پیش از سوی محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذاری شد ولی پس از انقلاب اسلامی مصادره شد و بنیاد علوی نام گرفت.
نادر صدیقی گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خبرگزاری‌های رسمی ایران از دیدار یک هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق در بغداد خبر دادند. حیدر علی‌بادی در این دیدار از لزوم مشارکت هشت شعبی شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت حکومت ایران در آینده عراق گفته و همزمان اضافه کرده که از نتیجه سفر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان بی خبره. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
پس از سفر خبرساز اخیر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان، اینک در ایران صحبت از دیدار هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد. ایرنا پوشش خبری خود را از این دیدار با نظر حیدر عبادی درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق آغاز کرده است، با این مضمون که این همه پرسی خطایی بزرگ، مشکل آفرین و غیرقانونی است، موضوعی که بخش بسیار کوچکی از پاسخهای نخست وزیر عراق به پرسش‌های هیئت رسانه‌ای ایران را شامل می‌شود. و گفته‌ای که به نظر همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، حیدر عبادی آن را برای خوشامد هیئت رسمی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر زبان آورده است.
آقای عبادی تا کنون موضوع متفاوتی داشته، حتی در یک مورد حق تعیین سرنوشت، حق رفراندوم رو به عنوان حق کردها پذیرفته، فقط در مورد زمانبندی و شرایطش ملاحظاتی داشته. ولی خب می‌بینیم که ایران در این زمینه تو موضعی تندی گرفته، میشه گفت حتی تندتر از ترکیه هم موضع گرفته که باید این به دلایلی ریشه‌یابی بشه. به نظر من گفته‌های ایشان بیشتر برای همخوانی و انطباق با سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران گفته شده.
بقیه پاسخ‌های حیدر عبادی به هیئت رسانه‌ای ایران شامل شادباش پیروزی بر گروه خلافت اسلامی معروف به داعش است و لزوم مشارکت هشت الشعبی در آینده عراق، به ویژه که غلبه بر موصل، آخرین سنگر داعش در خاک عراق، با همکاری ارتش این کشور، پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه معروف به هشت الشعبی به ثمر رسید. گروهی که حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأسیس، شکلگیری، تسلیح و آموزشش نقشی کلیدی داشته است. حیدر عبادی همچنین در پاسخ به پرسش هیئت رسانه‌ای ایران گفته از هدف سفر مقتدی صدر به عربستان خبری ندارد و خبرش را اولین بار در خبرگزاری‌ها خوانده است. او افسوده عراق کشوری است دموکراتیک که همه در آن آزادند سفر کنند. محتوای گفته‌های حیدر عبادی را به هیئت رسانه‌ای ایران حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند، در متن سفر روز یکشنبه مقتدی صدر، روحانی عراقی شیعه به جده، تفسیر می‌کند.
مسئله امنیتی عراق با حذف شدن داعش و پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش پایان نیافته و همچنان نگرانی‌های جدی برای اینکه وضعیت به زمان داعش برگرده یا داعش عملیات‌های انتحاری انجام بده وجود داره. با پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش یک مشکل مهم به وجود آمده برای عراق و اون اینکه تا کنون حضور نیروهای حامی ایران، مثلا هشت الشعبی، یا حضور پررنگ سپاه پاسداران در کمک به حذف داعش دیگه از این به پس منتفی هستش وقتی که داعش وجود نداره. خب این چیزی نیستش که مورد قبول جمهوری اسلامی باشه. یک شخصیت روحانی مهم عراقی شیعه مثل آقای مقتدی صدر به عربستان سفر کرده و در بین مذاکراتی که با سعودی ها شاکنون بیرون آمده و درس کرده، یکی از اندیشه هایی که ایشون در اونجا مورد توافق داره با سعودی ها مسئله انحلال هشت الشعبی. هشت الشعبی دقیقا ترجمه عربی بسیج مظلومی است، یعنی تماما ساختار این نهاد نظامی عیناً مثل بسیجی هستش که ما در ایران میبینیم. حالا ملاحظه بفرمایید که الان در بین روحانیت شیعه عراق در حد مثل آقای مقتدی صدر و رهبریت سیاسی شیعه عراق در حد آقای عبادی در یه همچین مسئله اختلاف وجود داره و این مسئله نیازمند رایزنی ها با ایران بوده که به گونه‌ای بتوانند به مسئله به راه حلی دست یابند که مشکلات امنیتی مثل حضور داعش دوباره به عراق باز نگرده.
خبرگزاری رسمی عربستان هدف از دیدار مقتدی صدر با محمد بن سلمان شاهزاده عربستان را در جده، منافع مشترک توصیف کرده است. از طرف دیگر در بیانیه دفتر مقتدی صدر آمده است این دیدار به دعوت عربستان انجام شده است، سفری به فاصله 11 سال از سفر قبلی او. بیانیه دفتر مقتدی صدر این سفر را رضایت آمیز و تحولی مثبت در مناسبات عربستان و عراق نامیده و ابراز امیدواری کرده است که این سفر سرآغازی باشد بر کمرنگ شدن تضادهای فرقه‌ای در منطقه به توصیف بیانیه عربی اسلامی. به گفته افشین شاهی، استاد علوم سیاسی دانشگاه برادفورد در شهر لیدز انگلستان، دیدار مقتدی صدر از عربستان همچنین حاوی پیامی برای جمهوری اسلامی ایران است.
از روزهای اول جنگ عراق در سال 2003 به اشکال مختلف آقای صدر موضع‌های مختلف سیاسی رو اتخاذ کردند و تا اندازه زیادی موضع حکومت مرکزی عراق رو که در سالیان گذشته ارتباط نزدیکتری با تهران داشته، ارتباط نزدیکی با دیدگاه‌های سیاسی ایران داشته رو به چالش کشیده. سال گذشته در سال 2016 زمانی که دنیا متمرکز بود روی فعالیت‌های داعش در شمال عراق، دولت مرکزی عراق مشغول دست و پنجه نرم کردن با یک چالش بسیار بزرگ دیگه هم بود، اما این چالش از طرف جمعیت سنی عراق نبود، بلکه این چالش توسط گروه‌های شیعی هدایت می‌شد و تنظیم می‌شد و آقای مرتضی الصدر در نقش رهبری این اعتراضات خیابانی قرار گرفته بود و این اعتراضات عملاً بدنه سیاسی دولت مرکزی عراق رو فلج کرده بود. عربستان سعودی در ماه‌های گذشته به دنبال این هست که فشارهای خودش رو روی سیاست‌های تهران و روی رجال سیاسی ایران بیشتر بکنه و به استنباط من ملاقاتی رو که ما شاهدش بودیم بین آقای صدر و محمد بن سلمان یک پیام بسیار واضحی هم برای رجال سیاسی و امنیتی تهران داره. این اولین ملاقات آقای صدر از عربستان سعودی است بعد از سال 2006، اما ملاقاتشون در سال 2006 بیشتر بعد مذهبی داشت و میتونیم بگیم که این اولین ملاقات آقای صدر در عربستان سعودی هست و مقامات و رجال سیاسی عربستان سعودی که 100% جنبه سیاسی داره.
مقتدی صدر پایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان شیعیان بغداد و دیگر شهرهای جنوب عراق دارد. در 14 سالی که از سقوط حکومت صدام حسین می‌گذرد، اغلب در رسانه‌های غربی از مقتدی صدر با عنوان رهبر ضد آمریکایی شیعیان تندرو و مسلح عراق یاد شده است که میانش با ایران حسنه بوده اما با عربستان سعودی نه. حالا باید دید پس از سفر مقتدی صدر به جده، رسانه‌ها گرایش سیاسی او را چگونه توصیف خواهند کرد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه همراه بشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در فنلاند روز سه‌شنبه، دو کشتیگیر ایران برنده مدال برنز و دو نفر حذف شدند. یونس امامی در 60 کیلوگرم و محمد متقی‌نیا در 74 کیلو برندگان مدال‌های برنز ایران بودند. علیرضا سلدک در 50 کیلو از حریف روس شکست خورد و حذف شد و دانیال شریعتی را در 96 کیلوگرم کشتیگیر آمریکایی حذف کرد. کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در 4 وزن دوم امروز چهارشنبه برگزار می شود. شورای فنی فدراسیون کشتی ایران اسامی اعضای تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران را جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اعلام کرد. رضا عطری، بهنام احسانپور، میثم نصیری، مصطفی حسینخانی، پیمان یارحمدی، حسن یزدانی، امیر محمدی و یدالله محبی دو بنده تیم ملی کشتی آزاد ایران را در مسابقات قهرمانی جهان به تن خواهند کرد. این مسابقات روز 3 مرداد ماه در پاریس آغاز می شود. تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا انتخاب شد تا اردوی آماده سازی خود را از فردا پنجشنبه به مدت 1 هفته در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز کند. در میان اعضای تیم ملی بسکتبال ایران نام صمد نیخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال دیده نمی شود. وی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه موضع گیری کرده و از خود واکنش نشان داد.
دلش میخواد همه چی تحت سلطه و کنترل خودشون باشه و هیچ کسی هیچ حرفی نزنه. الان اگه شما نگاه کنین از روز اولی که فدراسیون آقای مشهود بوده مثلا چون ضعیف دستی که میکنن ایشون هستن، واقعا چه جوری هی همه ترد شدن دونه 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 مصاحبه میکنن که یه بازیکنی یا ما اگه بهش احتیاج داشته باشیم چون بر علیه فدراسیون موضع گرفته ما تیم دعوتش نمیکنیم.
و حالا نیکخواه بهرامی عازم کشور چین است تا بازی‌های باشگاهی خود را در این کشور دنبال کند. مسابقات بسکتبال کاپ آسیا 1 هفته دیگر با شرکت 16 کشور در لبنان آغاز می شود و تیم ملی بسکتبال ایران با تیم‌های بسکتبال اردن، سوریه و هند در دور مقدماتی همگروه است. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در اندونزی پایان یافت و تیم ملی والیبال ژاپن با پیروزی 3-1 مقابل قزاقستان به مقام قهرمانی رسید. این 9th بار است که ژاپن قهرمان والیبال آسیا می شود. تیم‌های قزاقستان، کره جنوبی و اندونزی دوم تا چهارم شدند. ایران نایب قهرمان والیبال آسیا که با تیم امید در این مسابقات شرکت کرده بود این بار پنجم شد. و به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر ورزش در انتصاب سرپرست جدید فدراسیون بوکس مرتکب خلاف شده است. به گزارش این خبرگزاری طبق اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رئیس فدراسیون، مسئولیت فدراسیون تا انتخاب رئیس جدید که از سوی مجمع عمومی تعیین خواهد شد به عهده نایب رئیس خواهد بود. دو روز پیش احمد ناطق نوری بعد از 28 سال از ریاست فدراسیون بوکس استعفا داد و وزیر ورزش افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کرد. خبرگزاری تسنیم در پایان گزارش خود می نویسد باید دید مسئولان وزارت ورزش چه واکنشی نسبت به این تخلف آشکار نشان خواهند داد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزش رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه شما میتونید همراه بشید با فهیمه خضرحیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. موقع سلفی گرفتن، در تلاش برای سلفی گرفتن، همزمان که سلفی میگیرید یا درست پس از سلفی گرفتن، زمان خوبی برای مردن. شاید تعجب کنید یا کمتر درباره آن شنیده باشید، اما مرگ به خاطر گرفتن عکس‌های سلفی، عکسایی که دارندگان تلفن‌های همراه اغلب با دوربین موبایل خود از خودشان می‌گیرند، در اغلب جاهای دنیا ثبت شده. کار به جایی رسیده که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به جای سلفی که به معنای عکس گرفتن از خود شناخته شده، از واژه ابداعی کیلفی استفاده می‌کنند، چیزی در معنای کشتن خود. اواخر سال 2016 روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین کشته شدگان سلفی در هند ثبت شدند. تنها از ماه مارس 2014 میلادی تا ماه سپتامبر 2016 میلادی 127 مرگ به خاطر سلفی ثبت شده که 76 تای آن فقط در هند اتفاق افتاده. حالا اما اسم ایران را هم میان موارد ثبت مرگ هنگام گرفتن سلفی میبینیم. همین هفته گذشته مقامات انتظامی خبر دادند که در تیر ماه دو گردشگر جان خود را بر سر سلفی گذاشتند. یکی هنگام سلفی گرفتن بالای صخره‌ای رو به دریا در رامسر سقوط کرده و در دریا غرق شده و دیگری در حالی که سعی می‌کرده سلفی از خودش در ارتفاعات جواهرده ثبت کند سقوط کرده و دچار مغز مرگی شده است. آمار مرگ ناشی از سلفی گرفتن خبر از چه واقعیت اجتماعی می‌دهد؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
منحصر به ایران نیست دیگه. مثلا تو سال 2015 بود فکر کنم که یه آماری منتشر شده بود که نشون میداد مرگ ناشی از سلفی گرفتن حتی از میزان مرگ ناشی از سقوط در اورست یا حمله کوسه یا اسکیت بوردینگ و اینا بیشتر بوده. ولی وقتی کل این ماجراها روی همدیگه میذاریم، هرس و آز رفتن به شبکه‌های اجتماعی حتی تا پای مرگ، نگاه که می‌کنیم به نظرم میاد که از چند فرایند ناشی شده که این فرایندها رو هم به صورت انباشتی اثر کردن و ما رو با آدم‌های امروزی توی این شبکه‌های اجتماعی بدل کردن. این شبکه‌های اجتماعی به ما امکان دادن که همه ما خودمون یک رسانه داشته باشیم دیگه، منتظر رسانه‌های همگانی نیستیم که درشون حضور پیدا بکنیم. و علاوه نه تنها این جهان تجاری و رسانه‌ای شده، این جهان جهانی هم شده، یعنی ما به هم دیگه متصل شدیم.
خیلی ها از میل به تماشا شدن و دیده شدن حرف میزنند، از تاکید بیش و بیشتر بر خود. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید این الزاماً شبکه‌های اجتماعی نیستند که چنین اثری بر جامعه گذاشتند، بلکه جامعه خود آماده این تحولات بوده است.
تو عصر جدید فضا آماده شده بود که یک سری نظرمان بیشتر علت بود که بعد پدیده‌ای مثل فیسبوک و اینها در حقیقت داشت به این تغییر اجتماعی از این میخواست استفاده کنه و کارش هم گرفت. میتونست تو خیلی مثلا توی جوامع با قواعد کاملا سنتی یه همچین چیزی اصلا شوک‌آور بود و شاید همیشه اهمیتی که امروز پیدا کرد نکرد. اونم اینه که شما خودتون تو موقعیت‌های قرار بدید که انگار تو دنیای خصوصی هستین، فیسبوک اینه، طوری رفتار کنین که انگار تو بر اساس قواعد دنیای خصوصی دارین عمل میکنید، ولی همزمان این دنیای خصوصی شما در معرض دیدگان افرادی که حتی شما نمیشناسین قرار بگیرید. ولی خب هر کدوم از این چرخش ها یک سری به قول معروف مخاطراتی هم داره دیگه، یعنی این پرورده شدن بیش از حد، مثلا فرض کنید تاکید روی خود.
سلفی های منجر به مرگ در سراسر جهان اغلب در فضاهای بیرونی و شاید بیشتر در طبیعت، در حال پیکنیک یا کوهنوردی، قایقرانی یا فعالیت های از این دست اتفاق افتاده. گزارش واشنگتن پست میگوید تحقیقات نشان میدهد که مردان بیش از زنان به گرفتن سلفی های خطرناک گرایش دارند و بیشتر قربانیان هم زیر 24 سال داشتند. در ایران اما به نظر رضا کاظم‌زاده داستان متفاوت است. او میگوید تفاوت انکار نشدنی زندگی مردم در داخل خانه‌ها و فضاهای خصوصی با آنچه در فضاهای عمومی می‌گذرد چیزی است که در سبک عکاسی‌های سلفی ایرانیان نمی‌شود آن را نادیده گرفت.
تو جوامع سنتی یا جوامع مدرن غیر دموکراتیک مثل جامعه ایران معمولاً یه دیوار خیلی بزرگی فضای عمومی خصوصی رو از هم جدا می‌کنه. آدم ها میپذیرن که توی فضای عمومی باید یه سری نقش ها و رول ها رو بازی کنن، اما توی جامعه مدرن، حتی جامعه مدرن پیشرفته، یعنی مشخصا اینو روانشناسا و اینا ربطش میگن به پس از جنگ، یه حرکتی آغاز شد، اونم اینه که رابطه برعکس بشه، یعنی به جای اینی که نهادهای فضای عمومی دخالت بکنن و سرایت بکنن به فضای خصوصی زندگی آدم ها، مثل الان جمهوری اسلامی، فضای خصوصیه که داره سرایت میکنه به فضای عمومی.
حسین غازیان جامعه شناس چندان با این نگاه موافق نیست.
به نظر من نه، تفاوت مهم یا جدی اجتماعی ندارن، ولی ممکنه تفاوت‌های ارتباطی داشته باشن. مثلا در ایران خب استفاده از اینستاگرام ارجح و بالاتر از بقیه است، ولی در جاهای دیگه دنیا ممکن از ابزارهای دیگه استفاده بکنن که اونا رایج‌تره.
رضا کاظم‌زاده روانشناس همچنین از متورم شدن زندگی خصوصی در جامعه ایران و پیامدهای آن میگوید.
فضای خصوصی تو جامعه ایران خیلی متورم شد، یعنی همه کارهایی رو که تو جوامع دیگه افراد میتونستن یه بخشیشو تو فضای عمومی انجام بدن، جشن بگیرن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، همه اینا رو منتقل کرد، یه جور تورم در حقیقت ایجاد شد تو زندگی خصوصی، در این حالی که یه سدی و دیواری برای حفاظت از بخش زیادی از این اتفاقاتی که تو فضای خصوصی می افتاد که خلاف قانون تلقی می شد که این به بیرون نشت نکنه. فیسبوک و اینها که رسید یه مدار باعث شد که این دفعه افراد که جلوی میشه گفت اون نظارت بیرونی رو سد کرده بودن، حالا به طور انتخابی خودشون یه بخشهایی از اون چیزی رو که زندگی میکنن تو فضای مجازی که اینا رو دوباره بیارن توی چی؟ توی بخش، توی زندگی در حقیقت عمومیشون. و یه نیاز طبیعی آدمیه که توی همچین دوگانه زندگی نکنه، ظاهر سازی در بیرون و یه سری مسائلی دیگه در
بسیاری از مواردی که در سراسر دنیا از مرگ ناشی از سلفی ثبت شده، افراد کارهای خطرناکی مثل ژست شلیک کردن به خودشان را گرفته بودند و همین ژست خطرناک که اغلب با هدف جلب توجه بیشتر گرفته شده قربانیشان کرده است، چیزی که گزارش CBS نیوز آن را اینطور توصیف می‌کند: ظاهراً اسلحه آدم‌ها را نمی‌کشد، سلفی می‌کشد. حسین غازیان در توضیح این پدیده از چند مرکزی شدن جهان می‌گوید، از مهم شدن تعداد فالوورها و لایک‌ها.
یک جهان چند مرکزه، یعنی ازش مرکز زدایی شده، بنابراین مراکز زیاد تولید شده که ما میتونیم در اون مراکز مهم باشیم، میتونیم ارزشمند باشیم. من ممکنه در بین فالوورام که 3000 تا یا 1 میلیون نفر هستم آدم برجسته ای باشم. من دیگه لازم نیست در یک جهان 7 میلیاردی زندگی کنم و همه به من توجه داشته باشن تا مهم بشم. من کافیه در اون جهان جهانی شده خودم که خودش یک مرکز شده حضور رسانه‌ای داشته باشم و بتونم خودم رو عرضه کنم برای فروش، برای توجه. متوجه بودن یک نیازی که ما می‌بینیم همه افراد بشر کم و بیش باش سر و کار دارن و نمیتونن از جاذبش فرار بکنن.
مردم کارهای عجیب تری هم میکنند، مثلا سلفی گرفتن با حیوانات وحشی که ظاهرا در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی جالب است، اما پیامدهای آن باعث شده تا ایالت نیویورک در آمریکا تصمیم به ممنوع کردنش بگیرد. ببرها و حیوانات وحشی یا موقعیت‌های محیرالعقول حقیقتاً چقدر در زندگی واقعی و روزمره ما نقش و حضور دارند؟ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از خود به نمایش می‌گذارند چقدر از زندگی هر روز آنهاست. حسین قاضیان معتقد است در این جهان مرکز زدایی شده نشان دادن مهمتر از داشتن است.
اولا داشتن مهمتر است از بودن و مهمتر از اون نمود داشتن مهمتر است از بودن. فقط کافی نیست شما چیزی باشید یا چیزی داشته باشید، بلکه این داشته هاتون رو بهتره که بتونید نمایش بدید تا اون تأییدی رو که شما میگیرید بگیریم و جمع ما رو قبول کنه. و اون جهان مرکز زدایی شده کاملا چنین امکانی رو در اختیار ما قرار داده و به علاوه ما فقط برخلاف گذشته لازم نیستش که در اطراف خودمون تایید بگیریم که اطراف کوچکی بود. هیجان رقابت با دیگران من رو میرونه به سمت اینکه تایید بیشتری بگیرم و برای این تایید ممکنه به هر دری بزنم تا حدی که ممکن از یک بلندی هم سقوط کنم به خاطر سلفی گرفتن.
توجهی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گیریم، همه لایک ها و فالو ها، همه کامنت های تایید یا تکذیب در نهایت عمر چندان طولانی ندارند. به گفته حسین قاضیان دود می شوند و به هوا می روند و شاید دست کم از همین منظر بد نباشد موقع گرفتن سلفی های خطرناک دوبار فکر کنیم. هرچند این روزها در شبکه‌های اجتماعی اغلب سلفی با شاهکار هنری مثل مونالیزا بیشتر لایک می گیرد تا عکسی از خود اثر هنری.